کې سرکار لس فیصده او خټکو کې بیا 15-18% کموالی راغلی دی.
د کرنیزو چارو ماهرین اقلیمي بدلون په راتلونکو کلونو کې هم د کرنې په وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت اړوند
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5:30 به وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. در گزارش تازه دفتر صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان آمده است که در سال روان میلادی 23 میلیون و 700 هزار تن به شمول 12 میلیون و 300 هزار کودک نیاز به کمک‌های بشری دارند. بر اساس این گزارش، باران‌های شدید و سیلاب‌های آنی ماه می 21 ولسوالی را در ولایت‌های بدخشان، بغلان و تخار متاثر کرده است. در ادامه آمده که بزرگترین رویدادهای سیلاب در سال جاری در افغانستان رخ داده. پیش از این نیز در گزارش‌ها گفته شده که زنان و کودکان در برابر سیلاب‌ها در افغانستان بیشتر آسیب پذیر هستند. ده‌ها قلم اثر باستانی مثل عینک لوگر به موزیم ملی افغانستان منتقل شده. خبرگزاری دولتی باختر که تحت کنترل حکومت طالبان است، به نقل از ذبیح الله سادات رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، دیروز گزارش داد که 116 اثر مس عینک پس از پاکاری ابتدایی، عکاسی و ثبت مقدماتی به موزیم ملی سپرده شد. در گزارش آمده که این آثار از نوع سفالی شناسایی شده که شامل انواع مختلف چراغ‌های تیل سوز است. کار مقدماتی استخراج معدن مس عینک در اوایل ماه جاری از سوی شرکت چینی MCC آغاز شد. استخراج این معدن در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی در سال 2008 با این شرکت قرارداد شده بود. اردوی پاکستان از کشته شدن 5 شورشی و 3 سرباز پاکستان در درگیری در منطقه باجور ایالت خیبر پختونخوا خبر داده است. در بیانیه اردوی پاکستان این شبه نظامیان خوارج خوانده شده، اصطلاحی که به جنگجویان تحریک طالبان پاکستان به کار می‌برد. اردوی پاکستان می‌گوید این شبه نظامیان تلاش داشتند اوایل دوشنبه مخفیانه از افغانستان داخل پاکستان شوند. مقامات پاکستان بارها از حکومت طالبان در افغانستان خواستند که مانع فعالیت‌های شورشیان از داخل خاک افغانستان علیه پاکستان شود و طالبان افغان را به کوتاهی در این بخش متهم می‌کنند. اما حکومت طالبان در افغانستان این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید که پاکستان تقصیر کوتاهی امنیتی خود را نباید به دوش دیگران بیندازد. در سالهای اخیر رویدادهای امنیتی در پاکستان افزایش یافته و مقامات پاکستان در بسیاری موارد تحریک طالبان پاکستان را مقصر می‌دانند. و تاجران پاکستان می‌گویند که شورشیان ماهانه ده ها میلیون روپیه زیر نام اعانه از آنها باج می‌گیرند. مجیب الرحمن رئیس اتحادیه تاجران ایالت خیبر پختونخوا به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است شاید کسی از تاجران نباشد که طالبان پاکستانی به خاطر پول با او تماس تلفنی برقرار نکرده باشد. او میگوید که به دلیل باجگیری و ناامنی در خیبر پختونخوا هزاران کارخانه مسدود یا به ایالت پنجاب منتقل شده است. پنج و سی و چهار دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، تلاش حکومت طالبان برای تقویت روابط تجاری و ترانزیتی با کشورهای همسایه و منطقه،
افغانستان، ازبکستان، قزاقستان یک تفاهم نامه صورت میگیره سه جانبه ان شاء الله. ازبکستان، افغانستان و ایران که از طریق چابهار بعد انتقالات ازبکستان به آبهای گرم برسانیم.
اما تأخیر در برسمیت شناسی حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی چقدر مانی است؟
همسایه های ما موافقت نامه های دو جانبه را اگر بکرن دوهی سیستم اقتصاد مالی جهانی عبور نکنه ممکن است، اما اگر موافقت نامه ها قرار باشه که در سطح بین الملل مطرح شود یا سازمان ملل ثبت شود، در این صورت عدم رسمیت حکومت ها میتونه که مانی تحقق ازی باشه.
نگرانی نظامیان پیشین افغان از ترورهای هدفمند در پاکستان.
بعد از سقوط جمهوریت نیروهای قوای مسلح افغانستان به صدها نفر از اینا به اشکال مختلف توسط گروه های تروریستی مخصوصا گروه طالبان و همچنان سایر گروه ها و سایر حوادث اونا کشته شدند.
و در سیستان و بلوچستان ایران 30,000 تن از اتباع خارجی در سال روان دستگیر شدند.
ناخرم پاسپورت داشتم، پاسپورت داشتم، پلیس مرا بازداشت، بازداشت کرد، گرفته برد با اتوی غیر مجاز. امروز این بدرفتاری زیاد میکرد، شکنجه زیاد میکرد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی هستم با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استدیو. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که اسرائیل پیشنهاد ایالات متحده برای حل اختلافات در مورد برقراری آتش بس در نوار غزه را پذیرفت. در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت، اما حالا میپردازیم به تلاش حکومت طالبان برای تقویت روابط تجاری و ترانزیتیش با کشورهای همسایه و منطقه. گزارش شده که در پایان سفر صدر اعظم ازبکستان به افغانستان دو طرف توافق کردند که حجم مبادلات تجاری بین دو کشور را به گونه چشمگیر افزایش دهند. این تلاش حکومت طالبان در حال است که تا هنوز از سوی هیچ کشور جهان به شمول ازبکستان به رسمیت شناخته نشده. شماری از آگاهان امور اقتصادی میگویند عدم به رسمیت شناسی حکومت طالبان یک مانع بزرگ است. سلطان محمد سرور گزارش میدهد.
افغانستان و ازبکستان موافقه کردند که میزان تجارت دو جانبه میان هم را در سال جاری به 1 میلیارد دلار و در 3 سال آینده به 3 میلیارد دلار افزایش دهند. به اساس گزارش وبسایت خبری کازا اینفورم قزاقستان که رویدادهای مربوط به آسیای میانه را تحت پوشش قرار می‌دهد، این توافق در پایان مسافرت عبدالله آریپوف صدر اعظم موقت ازبکستان و هیئت همراه وی با کابل روز دوشنبه صورت گرفت. توافقنامه در حضور آقای آریپوف و ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان امضا شد. گزارش ها می رساند که میزان تجارت امسال میان دو کشور به بیش از 460 میلیون دلار رسیده است. در این حال نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان می گوید که افغانستان در نظر دارد با توافقات همکاری ترانزیتی با ایران، پاکستان و کشورهای آسیای میانه دست یابد. آقای عزیزی در پایان نمایشگاه تجارتی محصولات ازبکستان در کابل روز دوشنبه گفت:
تفاهم‌نامه در بین ازبکستان، افغانستان و پاکستان انشالله که امضا شده، طرحش و برنامه‌اش امضا شده و روی جزئیات کار میشه. افغانستان، ازبکستان، قزاقستان یک تفاهم‌نامه صورت میگیره سه جانبه ان شاء الله. ازبکستان، افغانستان و ایران که از طریق چابهار بعد ما شما انتقالات ازبکستان به آب‌های گرم برسانیم و همچنان از ایران برسانیم ان شاء الله که مرکز ترانزیت افغانستان جور میشه. ما میخوایم همینطور یک مرکز باید جور شه.
روابط تجارتی میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه در دوران نظام جمهوریت مخلوع بعد از آن گسترش یافت که روابط میان کابل و اسلام آباد تیره شد و مقامات فیصله کردند که از بندر چابهار ایران چون بدیل بندر کراچی برای تجارت استفاده کنند و رابطه تجارتی با آسیای میانه را نیز گسترش دهند. اکنون که حکومت طالبان با تحریم‌های بین‌المللی روبروست، کارشناسان اقتصادی به این باورند که افغانستان زیر حاکمیت طالبان رابطه تجارتی با کشورهای همجوار را گسترش دهد تا از انزوای اقتصادی خارج شود. آذرخش حافظی میگوید برای رشد سریع اقتصادی باید قراردادهای دو جانبه صورت گیرد.
همسایه های ما موافقتنامه های دو جانبه را اگر بکنند و این سیستم اقتصاد مالی جهانی عبور نکنه ممکن است، اما اگر این موافقتنامه ها قرار باشه که در سطح بین المللی مطرح شود یا سازمان ملل ثبت شود، در اون صورت عدم رسمیت حکومت ها میتونه که مانع تحقق ازی باشه. اما به هر صورت ازبکستان و دیگه همسایه های ما هر قدر که تجارت و دادستود با ما انکشاف بتن به مو تناسب ای به نفع طرفین است و در این زمان برای از بین رفتن فقر، ایجاد جای کار و رونق اقتصادی مفید است.
بعد از اینکه طالبان به تاریخ 15 اگست سال 2021 به قدرت در افغانستان برگشتند، رابط افغانستان با جهان خارج تقریبا قطع شد، میلیاردها دلار سرمایه خارجی بانک مرکزی افغانستان منجمد شد و جامعه جهانی به دلیل محدودیت‌ها بر آموزش و کار دختران و زنان و موارد نقض حقوق بشر تحریم‌های بر افغانستان وضع کرد. افغانستان زیر حاکمیت طالبان در حالی که با این تحریم‌ها روبروست و رابطش با پاکستان پرتنش و ترانزیت با این کشور هم هر از گاهی دچار اختلال می‌شود، برای وصل شدن با جهان خارج و گسترش روابط با کشورهای آسیای میانه بیشتر رو آورده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 با شماییم. برخی از نظامیان پیشین افغان در پاکستان میگویند که رویدادهای اخیر مبنی بر کشته شدن نظامیان پیشین در این کشور آنها را نسبت به امنیتشان نگران کرده. این نظامیان در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کنند که تمامی نظامیان پیشین که در جنگ در برابر طالبان دخیل بودند با تهدید مرگ روبرو هستند. بیایید بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی بشنویم.
پس از کشته شدن برخی نظامیان پیشین افغان در پاکستان، اکنون شمار از نظامیان پیشین که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در پاکستان زندگی میکنند میگویند که دیگر زندگی ایشان در پاکستان نیز مسئول نیست. آنها میگویند که هرچند پیش از این نیز نگران زندگی در این کشور بودند، اما اخیراً قتل‌های مرموز نظامیان پیشین افغان آنها را ترساندند و نمیدانند چه کنند. یکی از رؤسای امنیت در یکی از ولایت‌ها در نظام جمهوری مخلوق که در حال حاضر در پاکستان زندگی می کند به علت حساسیت موضوع نمی خواهد نام و صدایش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت: ما از مجبوری زیاد به پاکستان آمدیم، اگر نه می دانیم که اینجا نیز چقدر تهدید متوجه ما بوده می تواند. اگر راست بگویم ما راه خود را گم کردیم که چی کنیم؟ آنجا طالبان ما را آرام نمی مانند و اینجا این وضعیت است. این در حال است که به تازگی در منطقه لورلای ایالت بلوچستان پاکستان از کشته شدن برادخان باختر نظامی پیشین که در ملسفالی متخان پکتیکا فرمانده امنیه بود خبر داده شده است. جنرال سمی ساداد، یک مقام بلندپایه اردوی پیشین افغانستان، ادعا میکند که قمندان برادخان از سوی طالبان کشته شده است. ساداد روز یکشنبه 18 آگست در صفحه اکس یا توییتر سابق خود که یک عکس مشترکش با برادخان را منتشر کرده، نوشته که برادخان در کویته پاکستان پس از یک حمله کشته شده است. او از حکومت پاکستان خواسته که به امنیت نظامیان پیشین مقیم در این کشور توجه جدی کند. بر اساس گزارش ها قمندان براد پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان با خانواده خود یک جا به پاکستان مهاجرت کرده بود که در آنجا در منطقه لورلای بلوچستان در مارکت سبزی مصروف دکانداری بود. چند روز پیش از این رویداد در منطقه چاقی بلوچستان نزدیک مرز افغانستان و ایران از کشته شدن 5 نظامی افغان خبر داده شده بود. افراد یاد شده پس از شلیک مرمی بر آنها بر لاین های برق آویزان شده بودند. پلیس پاکستان روز یکشنبه 18 آگوست بر روزنامه دان این کشور تایید کرد که این افراد باشندگان ولایت هلمند افغانستان هستند و بررسی ها در این مورد ادامه دارد. محمد نعیم غیور یک از اعضای نیروهای مسلح پیشین افغانستان و آگاه امنیتی میگوید که پس از فروپاشی نظام جمهوری پیشین، نظامیان پیشین زندگی دشوار را سپری میکنند.
بعد از سقوط جمهوریت با کمال تاسف که نیروهای قوای مسلح افغانستان به انواع مصیبت و مشکلات مواجه شدند که تا اکنون به صدها نفر از اینا به اشکال مختلف توسط گروه‌های تروریستی مخصوصاً گروه طالبان و همچنان سایر گروه‌ها و سایر حوادث اونا کشته شدند و از بین رفتند و صدها نفر از اینا ملک زندانی هستند و به هزارها نفر از اینا مجبور شدند که ترک وطن بکنند.
در همین حال اجمل عمر شنواری سخنگوی عمومی نهادهای امنیتی در نظام جمهوری مخلوم میگوید که گروه‌های تروریستی از سربازان مسلح هراس دارند و از همین رو آنها را هدف قرار میدهند.
یوازینی آدرس نشید
حاکمان کنونی و همه گروه های تروریستی یکانه حراس از سربازان مسلح دارند، زیرا آنها برای حفظ منافع ملی قسم خوردند. اکنون به کشور خود متعهد هستند. در 3 سال گذشته که در مناطق مختلف افغانستان و ایران افشا شدند، به شکل مرموز کشته شدند و هنوز هم این روند ادامه دارد.
افشاکیدی به مرموز دولبانه پدیر فجی دولبانده شهیدان شدید.
پیش از این کمیته محافظت از نظامیان پیشین افغانستان نیز گفته بود که نظامیان نظام جمهوری مخلوع در این 3 سال با خطر کشتارهای فراقانونی، شکنجه و بازداشت روبرو اند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش 3 ماهه خود مبنی بر وضعیت حقوق بشری در این کشور که در اواسط سال روان خورشیدی منتشر شد، گفته است که مقام‌ها و سربازان پیشین و نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین برخلاف عفو عمومی از سوی طالبان با تهدیدهای شدید از جمله بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری و کشتار صحرایی روبرواند.
فایزه ابراهیمی گزارش می‌داد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که اسرائیل پیشنهاد ایالات متحده برای حل اختلافات در مورد برقراری آتش‌بس در نوار غزه را پذیرفته و از گروه حماس نیز خواسته که این پیشنهاد را بپذیرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان هراس افغان میشناسند. سلطان محمد سرور با استناد گزارش خبرگزاری فرانس پرس در این مورد به شما بیشتر میگوید.
آنتونی بلینکن بعد از ملاقات روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که 2.5 ساعت طول کشید، گفت که بنیامین نتانیاهو پیشنهاد آمریکا برای رفع اختلافات در مورد برقراری آتش بس و آزادی گروگانهای اسرائیلی را پذیرفته است. وی از گروه حماس نیز خواست که این پیشنهاد را بپذیرد. آنتونی بلینکن اما نگفت که آیا این طرح حل اختلافات به نگرانی‌های حماس یا به خواسته‌های اسرائیل برای کنترل 2 دهلیز استراتژیک در داخل غزه که حماس آن را رد می‌کند می‌پردازد یا نه. آمریکا، مصر و قطر از چندین ماه به این سو تلاش دارند تا یک توافق آتش‌بس به دست آید و مذاکرات بارها به بن‌بست مواجه شده است. بلینکن در اظهارات خود به خبرنگاران در تل‌آویو گفتگوهای خود با نتانیاهو را بسیار سازنده خواند. گفت که صدر اعظم اسرائیل با تأکید به وی گفته که طرح پیشنهادی حل اختلافات را میپذیرد و از آن حمایت میکند. وزیر خارجه آمریکا افزود که اگر حماس واقعاً به مردم فلسطین اهمیت میدهد و ادعا میکند که به نحوه از آنها نمایندگی میکند، این طرح را بپذیرد و روی توافقات روشن در مورد چگونگی اجرای آن کار کند. گروه حماس یک روز قبل از این اظهارات وزیر خارجه آمریکا، صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو را به مانه تراشی در برابر تلاش‌های میانجیگران متهم کرد. حماس از میانجی‌ها خواسته بود تا چارچوب را که در اواخر ماه می توسط جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مطرح شده بود اجرا کنند. حماس گفت که پیشنهاد حل اختلافات شرایط نتانیاهو را مورد توجه قرار می‌دهد و او را مسئول کامل خونسا کردن تلاش‌های میانجی‌ها دانست. با این حال آقای بلینکن اعتقاد دارد طرف‌ها می‌توانند در هفته‌های پیش رو به اساس پیشنهاد جدید حرکت کنند. آنتونی بلینکن تأکید کرد که پایان جنگ غزه مسیر برای امنیت و صلح پایدار در منطقه است. او همچنین اعلام کرد که در دیدار با بنیامین نتانیاهو موضوع خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی را مطرح کرده و از اسرائیل خواسته علیه این خشونت‌ها اقدام کند. وزیر خارجه آمریکا با ابراز نگرانی از ظهور بیماری پولیو یا فلج اطفال در نوار غزه خبر داد که واشنگتن در حال همکاری با اسرائیل بر روی یک برنامه واکسیناسیون است. آقای بلینکن ظهر دوشنبه و در آغاز دیدار با رئیس جمهور اسرائیل مذاکرات جاری را آخرین فرصت ممکن برای بازگرداندن گروگان‌های اسرائیلی توصیف کرده گفته بود که اینها لحظات تعیین کننده در گفتگوها برای توافق هستند.
بیشتر از خبر.
پیام هایتان را هم تا لحظات دیگر خواهیم داشت، اما حالا میپردازیم به سخنان یک مقام محلی ایالت سیستان و بلوچستان ایران. گفته که از آغاز سال روان به این سو نزدیک به 30,000 تن از اتباع خارجی را بازداشت کردند. خبرگزاری ایسنای ایران بروز یکشنبه به نقل از غلام رضا باخشیرین، سرپرست مدیریت عدلی پیشگیری از وقوع جرم سیستان و بلوچستان، گزارش داد که روند بازداشت به گفته او اتباع خارجی افزایش یافته. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل از خجسته کبیری بشنویم.
یک مقام امنیتی ایران اعلام کرد که آمار بازداشت اتباع خارجی غیرقانونی در ولایت سیستان و بلوچستان این کشور 17% افزایش یافته است. خبرگزاری اسنا روز یکشنبه 28 اسفند به نقل از غلامرضا باخشیرین، سرپرست مدیریت عدلی پیشگیری از وقوع جرم سیستان و بلوچستان در ایران، گزارش داده که 29,902 تن از اتباع خارجی را به اتهام مختلف از آغاز سال روان تا اکنون بازداشت کردند. سرپرست مدیریت عدلی پیشگیری از وقوع جرم سیستان و بلوچستان در ایران هرچند هویت این مهاجران را مشخص نکرده، اما مقام‌های ایرانی اکثرا کلمه اتباع خارجی را به مهاجران افغان با کار می برند. با گفته آقای باخشیرین، همین اکنون 621 زندانی با تابعیت خارجی در مراکز تأمینی و تربیتی سیستان و بلوچستان دوران محکومیت خیش را سپری می کنند. آقای باخشیرین می افزاید تنها در 4 ماه نخست سال روان خورشیدی 56,356 تبع خارجی را نیز اخراج کردند. غلام رضا باخشیرین موجودیت اتباع خارجی غیر قانونی را معضل گسترده برای جامعه ایران خوانده است. با این حال خانواده های افغان های زندانی در ایران می گویند نگران وضعیت آنها هستند. از این میان یک مهاجر افغان که به علت حساسیت موضوع از گرفتن نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت:
من خودم پاسپورت داشتم، پلیس مرا بازداشت کرد، گرفته برد با اتبای غیر مجاز غیر قانونی، قدبای غیر قانونی بود اونجا اردوگاه. هرچه گفتم که ما گناه نداریم، چیم نداریم، میگه ما پاسپورت داریم، قانونی هستیم. خلاص با امروش دوا کردم، میگه هیله زمی بود که ما با امروش دوا کردم، ما را 4 زندانی کرد. امروش این بدرفتار زیاد نکرد، شکنجا زیاد میکرد، اما با کلانسرشان آمد، میگه من رو ایلا کردم.
خواهر یک تن از زندانیان افغان که خواست به دلیل مشابه هویتش فاش نشود به رادیو آزادی گفت:
برادر مرخ مواد گرفته بود، سال 99 گرفتم تا اصفهان گیره، دیگه از اون سال زندان تا حالا، دیگه حکم اعدام واسه دادم. نگران هستم چرا نباشیم، هر ساعت و هر ثانیه با ما عذاب شده میگذارن.
غلامرضا باخشیرین سرپرست مدیریت عدلی پیشگیری از وقوع جرم سیستان و بلوچستان در ایران همچنان گفته که افراد بازداشت شده متهم به جرایم امنیتی، مواد مخدر و سرقت هستند. شماری از مقام‌های ایرانی پیش از این گفتند که بیشترین بخش مهاجران و زندانیان خارجی در ایران را افغان‌ها تشکیل می‌دهند که اکثریت به اتهام مواد مخدر زندانی بوده و حکم اعدام بر آنها صادر شده است. این در حالی است که سازمان حقوق بشری هالوش، یک نهاد ایرانی، در اعلامیه گفته که صبح دوشنبه 5 تن در ایران از جمله دو افغان به اتهام قاچاق مواد مخدر و قتل در زندان یزد زندانی بودند اعدام شدند. پیش از این گزارش‌های متعدد از بدرفتاری با شهروندان افغانستان در ایران نیز منتشر شده است. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته شمار مهاجران افغان در ایران افزایش یافته و نیروهای امنیتی آن کشور اقدامات علیه افغان‌ها را در این اواخر شدت بخشیدند.
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گزارش داده که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان دست کم 32 سارنبال در این کشور کشته شدند. سحر لیبال گزارش می‌دهد.
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز امریکا با نشر گزارش می‌گوید که از زمان کنترل مجدد طالبان در افغانستان در 3 سال گذشته حداقل 32 سارنوال کسی تنشان زنان بودند در این کشور کشته شدند. این شبکه به تازگی به نقل از منابع خود گزارش داده که این سارنوالان در مکانهای عمومی یا در خانه‌هایشان توسط افراد ناشناس یا افراد مربوط به طالبان به قتل رسیدند. یک سارنوال افغان که نام اصلیش در گزارش گرفته نشده در کنار قرار دادن اسناد در مورد کشته، زخمی و زندانی شدن شمار از سارنوالان در افغانستان به فاکس نیوز گفته که در این مدت حدود 100 سارنوال دیگر زخمی شدند و 50 سارنوال و سرنوشت نامعلوم در زندانهای طالبان در قید به سر میبرند. در ادامه آمده که تخمین زده می شود حدود 1000 سارنوال از میان 3800 سارنوال که قبل از اگست 2021 عملا در کار بودند به کشورهای اروپایی پناهنده شدند و 1500 تن دیگرشان در افغانستان گیر ماندند و حدود 500 تن دیگر آنان به کشورهای همسایه فرار کردند که با مشکلات و خطر اخراج روبرواند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این طالبان ادعاها و گزارش‌های مشابه را رد کرده گفتند که آنان به فرمان عفو عمومی صادر شده از سوی رهبرشان پابندند. این در حالی است که در یک فرمان ملاحب بطلاح آخندزاده رهبر طالبان که در ماه سرطان پارسال نشر شد آمده بود که لوی سارنوالی افغانستان در ریاست پیگیری و نظارت فرامین و اوامر تغییر یافته و برخی از صلاحیت های این اداره به محکمه و ریاست استخبارات منتقل شده و تمامی کارکنان خدماتی و سارنوالی های ملکی و نظامی مربوط به لوی سارنوالی سابق بر کنار و امتیازاتی که پیش از این به آنها داده می شد در سال 1402 قطع می شود. در این حال یک سارنوال در شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که و شمار از هم مسلکانش با تهدید جدی در افغانستان روبرواند و چند قبل با چاقو مورد حمله قرار گرفته است.
در مجموع تعداد بالای سارنوال زیاد است و تمام مجرمین که از زندان رها شدند در جستجوی انتقام‌گیری هستند. سارنوال صاحبا تمامشان در خانه خود پنهان هستند، بیرون برآمده نمیتوانند. من خودم شخصا چند تا مورد حمله قرار گرفتیم، دست یک بار هم روی چاقو دستم زدند، دیگه بیرون برآمده نمیتوانیم. بسیار به ما زندگی مشکل است در کابل.
در عین حال محمد عابد اندرابی یکی از اعضای شورای رهبری انجمن سارنوالان افغانستان در تبیید میگوید 36 سارنوال افغان در 3 سال گذشته در افغانستان کشته شدند و سایر سارنوالان در داخل و خارج از کشور با دشواری ها روبرواند. او به رادیو آزادی گفت
آماری که وا نشر کردن آمار قبل بالاتر از است، در حدود 36 نفر ما گزارش از خانواده ها داریم در 3 سال اخیر از دادستان افغانستان به خط رسیده. دادستان شدت تبیید در داخل افغانستان در حالت فری زندگی میکنن و داخل افغانستان به شکل مخفی زندگی میکنن و در تبعید هم با بیکاری و عدم دسترسی به خدمات اولیه.
گفتنی است که با وجود اعلام عفو عمومی از سوی حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و برخی نهادهای دیگر در 3 سال گذشته موارد از قتل، بازداشت و شکنجه کارمندان دولت جمهوری پیشین به شمول سارنوالان توسط طالبان را در ولایت‌های مختلف افغانستان مستند ساختند.
پیام ها و نظریات شما
فرهاد رحمان هستم، نویسنده و فعال اجتماعی. فکر میکنم یک عوامل افزایش گرسنگی است، چون طالبا با وابسته کردن آرایشگاه ها، کاهش حقوق زنان و حتی به توقف دادن حقوق زنان، دسترخوان میلیون ها نفر در افغانستان خالی کردن. مورد دیگر رکود اقتصادی است که در نظر به مارکت واچ 24% از جی دی پی که عامل آن زنان هست بیکار شدن. مورد دیگر مهاجرت هاست، بحران مهاجرت به وجود آوردن. مثلا یکی از تبعات این بحران فرار مغز ها و کدرهای جوان است. مورد دیگر من فکر میکنم استراتژی ترویج اسلام خشونتبار است. طالبا به جای از اینکه حکومت داری کنند و هرزه خدمت به مردم شوند، به دنبال ترویج بنیادگرایی و نهادی نساختن طالبانیزم هستند.
فرید عمری هستم، یکی از خبرنگارای افغانستان. پس از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان، مردم افغانستان